ناقض یعنی شکننده، ناقض به اش میگیم ناقض در جایی است که وضو باشد و اینها از انسان صادر شده هم بزند. کسی که وضو نداره بول کرد یا واعد یا ریح چیزی داشت که بشکند این بول و واعد او را یا وضو نداشت، اگر نداشت سر این ناقض میگیم الکلام. او را هم ناقض میگوییم به اعتبار وضو داشته باشد و یکی ها صادر، این هم مجازه. کما یطلق علیه اون چه اطلاق میشد بر این هر سه، هر سه یعنی بول و غائط و ریح، یطلاق بر این هر سه میشود ناقض شکننده. به اوز حال المتطهر به اعتبار این که اگر کسی وضو دارد این بول میشد ناقض یا غائط یا ریح. دار خروز حال المتطهر، خدا رحمت کند، عاشق غلامزای طبسی اعلی الله مقامه ظاهرا پدر همین آقای طبسی است که نائب امام در مشهد. پدر این در نجف من برمیدارم که حواسشون جمع کردن کار حضرت فیل بود آتیه، یعنی یک وقتی اگر وضو داشتیم و این صادر شد ناقض می شود به اعتبار عروض حال المتطهر. موجب میگیم مجاز است، نظم میگوییم مجاز است، و سبب و اما سبب شود بار سبب وضویه، سببیتش مسلم دو صورت داره. یک دفعه وقت واجب رسیده و سبب است برای وجوب، یک وقت واجب نرسیده وضو داشت اینها ناقض میشن، هر دو سبب برش اطلاق میشد. پس سبب هم واجب را شامل میشد ناقض را شامل میشد. و سبب و اما من هما مطلقا تو منطق لازم نیست. اگر از ما بپرسن که نسبت از نسب اربعه چیه، میگیم نسبت عموم خصوص مطلق است. سلام علیکم و رحمت الله. نسبت عموم خصوص بین ناقض و سبب چیه؟ بازم به رأی جناب شارع عموم خصوص مطلق است. و سبب و اعم من هما مطلقا کما ان بینهما عموما من وجه، چنون که بین موجب و ناقض عموم خصوص من وجه هست. یک ماده اجتماع هست، اگر یک جا موجب هست ناقض نیست، یک جا ناقض هست موجب هم ناقض. حالا مثالش میتونی درست کنی یا نه؟ موجب باشد و ناقض نباشد کجا؟ جایی که وضو ندارد رفت بول کرد، وقت نمازم رسیده، اونجا این بول واجب میکنه، ناقض باشد و موجب نباشد که قبل از وقت صلات، هر دو باشد کجا؟ وضو دارد وقت صلاتم شده و این بول کرد، اینجا هم ناقض هم موجب. خب تصویرش بد بکن. فکان به سبب اولا، ببین چطور با عدد اشکال کرد. میگه شما وقتی میگی موجب وضو همه صلات، وقتی میگوی ناقض وضو همه بول و غائط ناقض نیستن. پس سبب بگو، هم موجب را شامل میشد هم ناقض را شامل میشد. آقای مصنف چرا سبب نگفتی؟ موجب گفتی درست نمیشد، چون هر جا که این ستا بول و غائط و ری موجب نیستن، ناقضن بگوی هاکذا. سبب و نوم الغالب و غلبت المستحلکت علی السمع و البصر. قوای باطنی، حواس باطنی پنج تاست، حواس ظاهری هم پنج، سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه. این پنج تا حواس ظاهری است، پنج هم باطنی است که اگر شرح متول داری یا قشتی داری یا مال ملا عبدالرزاق مرحوم داری اونجا نوشته شده، من از اونجا نقل کردم. حالا انسان که خواب میرود هر پنج حواسش از کار میفته. اگر خواب برود با چشم نمیبینه، با گوش نمیشنوه، با لامسه نمیفهمه اینجا نرمه یا درشته، با شامه هم نمیفهمه، ذائقه هم که نمیفهمه، خواب است دیگه، چیزی ذائقه نمیچشه، چشیدن نداره. اون و وقتی که انسان به خواب میگیرد، ایشون میگن خواب وقتی بر انسان آمد، قوه سامعه و قوه بصره از کار میفتند، گوش نمیشنوند، اون ستا بعد از کار میفتند. ایشون همچنین میگن و نوم الغالبه و همچنین نوم غالب هم موجب وضو میشود. غلبتا مستهلکه علی السمع، غلبه ای که مستهلک میشود یعنی قاطی میشود، سامعه و بصره که این دوتا از کار میفتند. غلبتا مستهلکتا علی السمع و البصر بل على مطلق الاحساس. باز با ادب میکنه، میگه آقا نام بر پاسام و بصره غالب نمیشد، بصره هر پنج تا از کار میاندازد. روایت داره رفتم وضوی من باطل شد یا نشد؟ حضرت فرمود خواب رفتی یعنی کسی اگر هنوز رد میشد میشینیدی یا نه؟ گفت بله. گفت پس هنوز خواب نرفتی. خواب وقتی که قوه سامع از کار بیفتد. خب بل مطلق الاحساس ولكن الغلبة على السمع يقتضي الغلبة على سائرها. چند وقت قبل یک بحثی شد، اینا رو من عرض میکنم بابا دردت میخوره، نگو مرا معطل میکنه. آیه دارد ختم الله على قلوبهم و على سمعهم، در سمع مفرد آورده، در قلوب جمع بحث شد که چرا سمع را مفرد آورده. خلاصه جواب این در اومد که سامعه مدرک شیء واحد است، قوه سامعه مدرک شیء واحد است. چی است؟ صوت. علیکم السلام و رحمت الله. مدرکش مختلف است. بصره سفیدی را میبیند، سیاهی را میبیند، بلند بودن و کوتاه بودن و امثالش را میبیند. بل از قوه سامعه یکی است. شارح میگد همین که غلبه بر سامع کرد نیز علامت خواب است. دیگه این معلومه خواب رفته، به بصره کاری نداریم، به شامه کاری نداریم، همون غلبه کند نوم بر قوه سامع کافی است. این علامت اینه که خواب رفته است. خب لکن الغلبه علی السمع سایر اون حواس. زمین سایر ها رو کجا بزنیم؟ زمین مؤنث را احساس که مذکره، مگر بنابر قول مرحوم رضی که میگه در مصدر ضمیر جاز الوجه، نه در مصدر ممکنه ضمیر مؤنث برگرده، ممکنه مذکر برگرده. خب یا به تبع این که احساس ازش اراده شده حواس که جمعش درست کنیم، نه ولی که مفرد الان علا سائر اون حواس. فلذا خصهو، لذا جناب شارح از بین حواس خمسه فقط را ذکر کرد. بصر فهو از افو من کثیر منها، اما بصر خیلی از حواس خمسه، بصر از همه ضعیفه. لابد امتحان کردی دیگر، خیلی مطالعه کرده یا اینکه کار دیگر، مجلس های همچه سرش تکنی رو به پایین بر میفته، اما بیداره یا بیدار نیست؟ بیداره. پس قوه بصره خیلی ضعیفه، هنوز خواب نرفته از کار میفته. اونی که قوی قوه سامعه، پس چشم از کار بیفتد علامت خواب رفتن نیست، باید سامعه از کار بیفتد. او اگر از کار افتاد که بل حواس است، وقتی قوی از بین رفت خود ضعیف یقینا از بین میرود. و اما البصر فهو از افو منها، قوه بصره ضعیفتر است از بیشتر اون حواس خمسه. فلا وجه لتخصیص ها، یعنی را جهت ندارد که من ذکر کرده، بی خود است، بصره نمیخوام، همون سامعه کافی است. و مزیل الهم از موجبات وضو چیزی است که عقل زائل کند. به اصطلاح موش و گربه خوندی؟ گفت مست بودم اگر گوهی خوردم، که فراوان مستانا. حالا کسی گوه خمر خورده، عقلش زائل شد، عقلش که زائل شد وضوش باطل می شد اگر وضو داشته باشد. ما یک وقت این روایت گفتم، عقل چیزی که عقل زائل کند، من جنونن دیوانه شده، وضو داشت دیوانه شد، همی که دیوانه شد وضوش می شد. و سکرن شراب خورد، و اغماین با سر باجد میشد، به بیانی که خوندیم ول استحاضتو علا وجه یعتی تفصیلو، یکی امت وضو استحاضه که میاد بعد استحاضه سه قسمه، کثیره و متوسطه و قلیله. علا وجه یعتی یعنی استحاضه قلیله، وقت گذشته ظاهرن ما گردو نیتو و هی لقصد اضافه له مقارنتن لغسل الوجه المعتبر شرعا. و هو این فرماید واجبات وضو، یکی عبارت است از نیت کردن که انسان هو یدین مسح رأس و رجلین بین من وضو میگیرم بشورد، ولی نه میخواد خنک شود، هوا گرمه خنک شود، یا صورتش چرک داره، دستش چرک داره، اینا رو بشورد، این وضو نیست. باید این افعالی که غسل الوجه و الیدین مسح الرجل و مسح الرأس و الرجلین به نیت این که وضو میگیرد که کارها رو بکند، یکی از واجبات وضو نیت است. و این نیتم که می کند مقارن باشد با اول افعال وضو، اونی که آب رو میخواد به صورت بریزد همونجا باید نیت همراهش باشد. و واجبهو ای واجب الوضوء ان القصد الى فعله الوضوء، نیت عبارت است از قوی فعل وضو، یعنی آب را به صورت میزند به قصد وضو، خنک شود صورتش یا چرکین است چرک زائل شود به قصد وضو مشغول شود. مقارنتن لغسل الوجه، و اینم نیت مقارن باشد با غسل وجه، یعنی همین که صورت را میخواد غسل کند آب بریزد همونجا باید نیت داشته باشد. مقارنتا لغسل الوجه المعتبر غسلی که شرعن لازم است، حالا غسلی که شرعن لازم است میگد از رستنگاه موی سر تا ذقن، از همونجا که آب رو میریزد نیت همراش باشد. المعتبر شرعن و هو اول جزء من اعلاه، ضمیر بزن به وجه، و هو اون غسلی که معتبر شرعن اول جزء از بالا، اون اول جزئی که از بالای وجه میخواد وضو بدهد همونجا نیت داشته باشد. لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعن، اما اگر نه مثلا ابروها را بی نیت بعد از ابرو این غسل شرعی نیست، اول وجه نیت داشته باشد، تا این طرح از او اگر نیت کند بالا را نیت نکند این غسل شرعی نیست. لأن ما دونه به جهت اینکه اون چیز تا این طرح از اول وجه هست لا یسمى غسلا شرعا، این غسل شرعی گویند غسل شرعی آن است که از اول وجه مشغول غسل شود با نیت. ولأن المقارنة تعتبر لأول افعال الوضوء، و به جهت این که مقارن بودن اعتبارش این است که از اولی که شروع در وضوء می کند اونجا نیت همراهش باشد. ولأن المقارنة تعتبر لأول افعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا من افعال الوضوء، اما اگر این ابتدا کند به غیر اعلا، یعنی از اول نیت نکند، مثلا به ابرو که رسید بقیه را نیت کند، این نیت مقارنت بهش نمیگوییم. والابتداء به غیر اعلا، شروع کند به غیر اعلا، یعنی از ابرو به پایین مثلا و همونجا نیت کند، لا یعد فعلا، این شمرده نمیشد افعال وضو. حالا متن بشه مقارنتن لغسل الوجه منلن علا قصد الوجوب، می کند نیت کند که وضو میگیرم واجب برای صلات ظهر اگر وضو میگیرد یا برای کار دیگر واجبه، پس نیت کند که نیت مشتمل بر قصد وجوب هم باشد. این کان واجب وضو برش واجب شده باشد، فرض کنیم وقت صلات ظهر داخل شد، یه روز خوندیم وضو برای صلات واجب میشد. وقتی که وضو برای صلات واجب شد، پس باید نیت کند که وقت وجوب نیست، الان میخوایم وضو بگیریم، نماز ظهر عصر هم خونده ایم، الان برای ما چیزی واجب نشده، اینجا قصد وجوب نمیخواد، اینجا قصد استحباب میکنیم، چون وضو خودش مستحب است. این کان واجب ان بیان وجوب را میکند که چطور وضو واجب میشد، به ان کان فی وقت عبادتین، به این بوده باشد وضو در وقت عبادتین واجبتین، واجب است. مشروطتین بهی، ضمیر بهی را بزن به وضو، عبادتی که واجب است و مشروط است به وضو، اینجا قصد وجوب میخواد. این الله، و اگر وقت وضو نباشد، مثل الان اگر کسی نماز ظهر عصر خونده و الا نبا ان ندبه، و الا نیت میکند ندب را، ندب یعنی استحباب، ولم یذکره، میگیم چرا مصنف این یکی را نگفت که اگر وقت ندب نیت کند، میگه چون از بحث ما خارجه، ما واجبات وضو را میخوانیم نه مستحبات وضو را. وقت نماز ظهر اگر نباشد، اونجا وضو واجب نیست و ما داریم واجبات رو میخوانیم. ولم یذکره لانه، اینکه این صورت که نیت ندب میشود، عن الفرض، از فرض ما خارج است، یعنی از بحث ما خارج است، فرض یعنی بحث. خب پس و نیت چه بود؟ دو شرط داشت، مقارن با یکی مشتمل بر قصد وجوب، این دوتا، و تقرب بهی الالله تعالی، و دیگر این که نیشد که من به سبب این وضو گرفتن به خدا نزدیک می شدم، که میگن قربتن الالله، یعنی نزدیک شدن به خدا، قربنی نزدیکی. منتش نزدیک شدن دو قسمه، یکی نزدیک شدن جسمی است به جسمی، این قرب حقیقی، یکی نزدیک شدن جسمی به غیر جسم. ما که میخوایم به سبب وضو نزدیک به خدا بشویم، ما جسم قرب معنوی، و تقرب بهی، و تقرب اتبرون مشتملت، و بر تقرب به اون به سبب این وضو، بهی را بدن به وضو، تقرب نزدیک شده به خاطر خدا، به سوی خدا. یا یقصد و فعله لله، معنای تقرب این است که من وضو میگرم برای خاطر خدا، همین که میگه برای خاطر خدا، این میشد قصد قربت. اما یکی پا میشه اونجا وضو میگرد برای اینکه مردم ببینن که آقا داره وضو مردمه، او قصد قربت نیست، او شرک به خدایه. قصد قربت این است که من وضو میگرم چون خدا فرموده وضو بگیر، من وضو میگرم لله، امتثال میکنم امر خدا را برای این وضو بگیرد، او موافقتا لطاعته، یا نیت کند که من کاری میکنم که موافق با اطاعت خدا را اطاعت میکنم، چون فهم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى البراق آیه، من میخوام این فرمایش خدا را اطاعت کنم، اینم قصد قربت است. او موافقتا لطاعته، او طلبا لرفعته، یا قصد قربت این است که من وضو میگیرم تا درجه من بالا برود به خاطر این که وضو میگیرم، اینم قصد قربت است. او طلبا لرفعته عنده، یعنی برای این که طلب میکنم بلند رفتن در نزد خدا را واسه رفتن. میگیم خب حال نوی میگه قرب مجازیه، چون قرب حقیقی این است که جسمی با جسمی نزدیک شود، ما جسم هستیم اما خدا که جسم نیست، پس این قرب معنیه، قرب مجازیه. تشبیهن بالقرب المکانی میکنیم به قرب مجازی، تشبیهن این قرب حقیقی مجازی را که نزدیک شدن به خدایت، تشبیه میکنی یعنی به قرب حقیقی. قرب حقیقی گفتیم عبارت هست، ما که جسم هستیم، خدا جسم نیست. تشبیهن بالقرب المکانی، او مجرداً ان ذلك، یا این قصد قرب به خدا، قصد نزدیک شدن به خدا، هیچ دخالت نمیدیم. همین قدر میگم من وضو میگرم چون خدا گفته وضو بگیر، همین کافیست. یک قصد قرب به خدا، قصد بالا شدن پیش خدا، اینها نباشد. همین برای چون خدا فرموده وضو بگیر، میگم چشم وضو میگرم. او مجردن عن ذالک، چرا؟ فانه تعالی کل مقصدن، بجت این که خدای تعالی غایه غرض هر مقصدی است. هر کس هر کاری میکند غرضش خدا، اگر خدا شناس است. اگر خدا شناس نیست، خاطر خدا است دیگه. قرب مقرب مجازی، رفعت حقیقی، رفعت مجازی، اینها در بین نیست. و این اون ذات اقدس تعالی غایت هر مقصدی است. خب تا اینجا نیت چند جز داشت؟ یکی مشتمل بر قصد وجود، یکی مشتمل بر تقرب، طلب مباح شدن صلات. یعنی من این وضو را میگیرم برای اینکه نماز خوندن بر من مباح شود. چون اگر کسی العیاذ بالله وضو نگیرد، به من نماز راه مبرش مباح نیست، که خدا فرموده نماز بی وضو نیست. پس باید قصد کند که من وضو میگیرم برای اینکه نماز بر من مباح شود. الاستباحت مطلق، استباح شود نماز برای من. او رفعه، یا وضو میگیرم که رفع حد. اما این درجایی که رفع حدث ممکن باشد. سابقا خوندیم یک کسی وضو میگیرد در حال جنابت، جنوبه مستحب است که انسان وقتی که جماع کرد، دفعه دویم اگر حوث کند که جماع کند، اونجا میگن مستحب است وضو بگیرد. و اینجا این وضو رافع الحدث نیست، جنابتش باقیه، منتاش یک کار مستحبی کرد. میگه بچه رفع الحدث بکند در اونجایی که رفع الحدث ممکن باشد، اصلش ممکن نیست. یا زن استحاضه که میرسیم، زن استحاضه در بعضی صور باید وضو بگیرد، با اینکه حدثش که استحاضه هنوز باقی است. اول رن والمرادو رفع حکم الحدث، مراد ما که نیت رفع کند، کند رفع حکم حدث را، یعنی حکم حدث ازش برداشته شود، ولی خود حدث که قابل برداشتن نیست. اینجا یک کلمه میگیم خیلی دقیقه، این جنابت برداشتنش محاله. هزار دفعه غسل جنابت معنویه، حکمی که برای جنوب است به سبب غسل جنابت اون حکم برداشته میشه. مثلا برای جنوب حکمش اینه که مس کتابت قرآن نمیتونه، حکم جنابت اینه که داخل مسجد نمیتونه بشه. اینها را نیت کند که این برداشته شود، یعنی منع از دخول مسجد ازش برداشته شود، منع کتابت قرآن ازش برداشته شود، اون احکام. ولی خود حدث یک امر معنوی است، هزار مرتبه هم غسل شود. والمرادو رفع و حد حدث و این لا، یعنی اگر مراد از رفع رفع حکم نباشد، فالحدثو اذا وقع لا یرتفع، یا لا یرتفع، حدث وقتی که آمد در انسان او قابل برداشتن نیست. اون یک امر معنویست، آمده هزار دفت جنابتن بکنیم، خود اون حدث خود اون نمیشد، احکامش برداشته میشد. و الا فالحدثو اذا وقع لا یرتفع، تمام شد. ولا شبهت فی اجزاء النیت المشتمله از خارج از کنم. بعد از فهمیدن محصل یک لوازماتی داره، محصل دینی باید ریش نتراشه، عمامه بذاره، محصل دینی باید عبا بپوشه، محصل دینی فرض کنیم نعل، اینها به اصطلاح از خصوصیات محصل دین، لیکن این معناش نیست که اگر کسی عمامه نپوشید محصل دینی نیست. این معناش این نیست که اگر کسی ریش نگذاشت محصل دینی نیست. دینی نیست با این خصوصیات خب انسان میشد محصل دینی. این نیست که اگر این خصوصیات در خود ایجاد نکند این محصل دینی نیست. چه بسا بی امامه هایی هستن که از امامدارها مثلا متدین ترن، مطلب را خوب میفهمن، خوب میخوانن. داعش گفتیم یکی مشتمل باشد بر قصد، مشتمل باشد بر رفع، مشتمل باشد بر نیت وجوب. میگوید این یقینا نیت است، اما همه اش لازمه نیت نیست. اینها را همه را دخالت بدهد از محسنیت است، اما اینها لازمه نیت است که قصد وجوب بکند. بی قصد وجوب نیت نیست، نه قصد وجوب هم نکند وجوب نیت است. چرا؟ به خاطر خدا میگیرد، همین به خاطر خدا کافیست. دیگه بگد وجوب میگیرم به خاطر درس بعد میخونیم. مطلب اول این بود که استاد ما رضوان الله علیه میفرمود اگر کسی شرح لمعه را درست بفهمد، ایشون خیلی بزرگ استاد ما، ایشون گفتن من بین خود و خدا شهادت میدم که این مجتهد است. این مطلب دوم این است که نقل میکنن، یعنی تقریبا مسلم این نقل، که یک آقایی بوده زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشون تقریبا با جنابش معلومه همکاری داشته. هر جا می نشسته می گفته این مرزا کوره، میگد من با سوادم، با سواد نیست. چون شیخ میگن چشماش کار نمی کرده، این جلو چشم می آورده و مطالعه می کرده. گفته این مرزا کوره میگد که من هم مشتهدم و با سوادم، با سواد نیست. شیخ شنید تو به سطحیه که من با بعضی رفقا شوخی هم نکنم، راستیش هم همینه که تا خارج امثله با کفایت پیش ما فرقی نداره، من میانه میفهمم بشه جای بمونه جای خودش. اون وقت هر کتابی عبارت بغرنج، عبارت مشکل که داره، تحلیل کنندهش یک نداره، ولو ده تا حاشیه داشته باشه. مثلا متول هر جا عبارتش مشکله، تحلیل کنندهش سید میر شریف است. حاشیه سیده باید پیدا کنی عبارت متول را درست توضیح میده. شمسیه هم همین جوره، تحلیل کنندهش سید میر شریف است. سیوتی هم که نرخ شعباسی شده، تحلیل کنندهش میرزا بطالبه. شرح لمعه عبارتش یه خورده گیر داشت، تحلیل کنندهش آقا جمال رضوان الله علیه هست. اون آقا جمالی که میگن خیلی شوخ بوده و قصه ها داره. حالا عبارت یک سطر بعد که میخونیم اینجا آقا جمال حاشیه ای داره، حالا میرسیم به اون حاشیه. پس شرح لمعه اولی که ما شروع کردیم به رفقا بلد ما عبارت فهمیست از روی قواعد علمی. این رو درک میکنیم، حالا عبارت رو گوش بدیم. ول اسلام یکی هم از متحرات اسلام، از اولی که الماء و تراب تا اینجا ده تا کامل میشد. حالا یک بعضی آقایون عروه را آوردن که اونجا داد بیداد شده، این ده تا بعد یا اینا دوتاش یکی حساب میشد که زمین و تراب خیلی. حالا حالین تا اینجا ده تا کامل میشد، اون وقت عبارت بر متن و تطهر درش گیر کرده هن. اینه طور بخونیم، حالا نکنیم تا به تطهر برسیم. والاسلام مطهر لبدن المسلم، اسلام پاک کننده است بدن شخص مسلمان را. کسی که کافر است، همی که مسلمان شد لا اله الا الله محمد رسول الله، همی که این کلمه طیبه را اقرار بود بدنش نجس بود، همی که این کلمه طیبه را گفت، این کلمه طیبه مطهر است، بدن اینه پاکش میکنه ولو عرق داشته باشد. پس اسلام یکی از مطهرات است. این دهم است به حساب شرح لمعه. مطهر لبدن المسلم من نجاست الکفر، یعنی وقتی کافر بود بدن این طیبه تن را گفت، بدن من و شما شد، من و شما انشاءالله مسلمانیم. از مجلسی نقل میکنن وقتی درسش میخواد شروع کند، اول نجاست الکفر، و ما یتصل به و متحر است، هر چرا که متصل برین موی سرش اینم پاک میشد. تا کافر بود موی بدنش هم مثل سگ، سگ خودش هم نجسه، موی بدنش هم نجسه، کافر هم همین جوره. همی که شهادت نجاری کرد مویش هم و نحوه انگشتش یا انگشتها نجسه، و امثالش یک مدی یک جایش باشد اونم نجسه. همی که شهادت گفت همه پاک میشد. لا لغیرهی، ضمیر غیرهی را بزن به تسل، نه غیر ما یتصل که سیابهی، اما لباسهاش وقتی کافر بوده عرق کرده، الان که شهادت اندک گفت لباسش دیگه پاک نمیشه. بعد حواشی را حالا نبینید، بعد ببینید. بعض فقها اینجا اشکال دارد، میگن پس بنابراین باید هر کس مسلمان شد لباسای تنش بیرون بیارد برد تطهیر کند. میگه در تاریخ اسلام ما همچه چیزی نداریم. زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مردم میامدن شهادتین میگفتن، حضرت میفرمود بفرما اینجا بنشین، دیگه بهش نمیگود لباسات در بیار. تاریخ اسلام اینو به ما نگفته که اگر کسی مسلمان شد لباسای بدنش دوباره تطهیر بشود، لیکن جناب شهید ثانی میگه نه، باید لباسات تطهیر بشود. لا لغیر ما یتصل کسی یابه و تطهر العین، این یک جور خوندن، و تطهر العین این جور دیگه، تطهر یا تطهر. اون وقت جناب آقا جمال اینجا حاشیه دارد، الان نگاه نکنید، الان من هم اسلام مطلب رو اشاره میکنم بعد مطالعه کنید که این تطهر. حالا اگر تطهر خوندیم العین چه کار میشد؟ باطل کار میشد. بعد پشتش میاد به زوال العین، اون چطور میشد؟ قرد این نحو صرف که میگن لازمه برای همینه که نمیشد انسان نه نحو خونده نه صرف خونده آبشد. این غلطه، این هر عبارت عربیست، قواعد لغت عرب ما بلد نباشیم چطور این معنا کنیم؟ اینا فرق بین تطهرو و تطهرو، او سلاسی او مزیدون فی، تو معنا کنیم. اینها همش سواد میخواد، از روی سواد. لذا آقا جمال در حواشی شرح لمحه جاهای مشکلش را فورا درش توضیحات میده تا مردم بفهمن یعنی چه. بیخود بیخود میشه انسان بگذ ما آیت الله هم و تطهر العینو. حالا ما یک جورش هم معنا میکنیم، و تطهر العینو پاک میشود چشم، والانف پاک میشد بینی، پاک میشد دهن، میشد نه ظاهرش. فرض کن ظاهر بینی بالش خونیست، یا بچه خواب بودی باول کرد باطنی، ظاهر بینی او پاک نمیشه. اونی که در داخل بینیه یا در داخل دهن، دهن خلال میکردیم خونی شد، او خون داخل، باطن چشم، باطن بینی، باطن عرض میشود دهن، اگر نجاستی از خودش باشه، نه نجاست خارجی، نجاست از خود باطن باشد، خلال کردیم خون شد، یا انگشت توی بینی کردیم داخل بینی خون شد، که نجاست از خود اینها باشد نه از خارج. باطنها یعنی باطن چشم، باطن بینی، باطن دهن. و اشکال با ادب می کند، چون مقدر گفتیم که جناب شاره نسبت عبد ذلیله، با اینکه ممکنه بگیم فضل جناب شاره از مصنف بیشتره، لیکن داد بیدادی نمی کنن، نمی فهمی تو اشتباه کردی، نه با ادب میگه چرا اختصاص به این سه باطن دادی؟ باطن چشم و باطن بینی و باطن دهن، کل باطن، باطن گوش، چی دلت تو گوش زد؟ خب پس من اشتباه کردم، خیلی و کل باطنه، و هر باطنی اگه معلومت نه، کل اوزون باطن گوش، ول فرج علیه صلات و سلام باطن فرد از خودش خونی در باطن در اومد. اطهر العینو به زوال العین، این عین دویم با عین اول دو معنایه، عین اول این چشم، این عین این ذات اون نجس، ذات اون نجس زائل شد اینا پاک می شوند. به زوال عین این خود اون نجس، تو دهن خلال کردیم خونی شده، خون توی دهن خودش زائل شد، یا خود به خود تلف بر تلف شد، این دهن پاک میشد. لب حوض بری آبش بکشی تا مادامی که به خشکی لب نرسیده، حالا کذا باطن گوش. پس این زوال العین یکی از مطهرات است که نجاست زائل شد، اون دماغ، اون چشم، اون باطنش خود به خود پاک میشود به زوال العین. ولا یطهر بذلک ما فی الاجسام الخارجه عنه، اما طاهر نمی شود بذلک را بزن به زوال العین. ما اون چیزی که اینها باشد در هر یک اینها، در چشم، در گوش، در دهان، من الاجسام الخارجه عنه، یعنی جسم های دیگری توی دهن بود، دهنم پرخون شد، خود دهن پاک میشد، اما یک دانه برنج لای دهنهایه وقتی خونی بود این خون به برنج رسید، حالا که خون زائل شد خود دهن پاک شد، اما اون برنجی که به سبب خون نجس شده بود اون پاک نمیشد، اونو باید بیرون آورد و علیکم السلام به زوال خون میشد. ولایت هر بذلک به سبب زوال ما اون چیزی که در اون یکی هر یکی اینها باشد، من عبارت من یا در گوش یا در چشم باشد، من الاجسام الخارج عن، اجسامی که خارج باشد از هر یک اینها، کتا شد خون دهن که خودش زائل شد، دهن پاک شد، اما اون طعام به نجاست خود باقی است. چشم را سرمه کرده است، حالا چشم خونی شد، خونش زائل شد، پاک می شد، اما سرمه ای که در چشم او پاک نمی شد. والکل اما رطوبت الحادثت و فیه ریق و دمعه فب بحکمه، آب دهن که در دهن هست وقتی که خون زائل شد، آیا اون آب توی دهن یا این که اشک توی چشم او چطوره؟ میگه اونم پاک است. اما رطوبت الحادثت و فیه در هر یک از این اقسام که ریق مثل آب دهن و دمع اشکم و به حکم این حکم باطن دارد، یعنی اونم پاک میشد. و تهر ما یتخلف فی الفم من بقای الطعام و نحوه بالمزمزه مرتين. تهر دارید یا تهر لفظ تهر تشدید که نداره بله. و تهر خلف یعنی چیزی که توی دهن وقتی پلو خورده یا گوشت خورده توی دندان چیزی باقی مونده، خب ده شد، اونی که تو دهن باقی مونده به اون خون نجس شد، حالا میخوایم اون آب بکشیم چکارش کنیم؟ میگه از مزه کن، بیرون برید اون دهن، اون چیزی که باقی مونده در دهن، من بقای طعام، باقی طعام، پلو مثلا، گوشت مثلا، نخود مثلا، و نحو بقای طعام، طهرش دل مزمزه، پاک شدنش به مزمزه کردن آب است مرتین. الا مختاره المصنف من العدد، که سابق خوندیم که آیا تطهیر دهن دو مرتبه باید آب بریزیم یا یک مرتبه، مصنف بود که دو مرتبه، میگه بنابر فتوای مصنف دو مرتبه آب را مزمزه کند، اون بقای طعامی که به خون نجس شده بود مثلا پاک میشد. بالمزمزه مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، كيشون گفتن دو مرتبه باید کشت آب بکشید، البته في غير نجاسه البول على ما اخترناه، که جلو گفته است آره یک مرتبه آب قشاره یک دفعه مزمزه کنن اون بقایای طعامی که نجس شده بود پاک میشد. تمام شد. ثم الطهاره على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل تيمم. و طهارت که جلو خوندیم استعمال و طهور تا آخر تعریف، میگه از اون تعریف دانسته شد که هر ستای اینها طهارت، دو طهارت است، چون استعمال و طهور نیه، غسل هم طهارت است، استعمال و طهور مشروط، تیمم هم طهارت است. پس طهارت به اصطلاح علمی قدر جامع بین هر سیه و این هر افرادی مشترک معنوی است، یعنی طهارت صفت دارد مثل انسان، انسان مشترک معنوی است، زید و عمرو و بکر، عالم و جاهل همه افرادشن، طهارت هم مشترک معنوی است، افراد ستاست: وضوء، غسل، تیمم. ثم التهارتو على ما علم من تعریف تهارت اسم للوضوء والغسل والتیمم. الرافع للحدث از خارج از کنم، اول خوندی میدم تیمم رفع حدث، و گاهی رفع حدث نمی کند، مثل کسی که خواب مونده یک دفعه بیدار شد که تقریبا به مقدار یک رکعت نماز صبح میتونه درک کند، اینجا باید تیمم کند، چون اگر بلد وضو کند وقت میگذرد. خب این رفع تیمم کرد به عجله برای نماز، این حدث ازش برداشته، نماز برش مباح شد که نماز بخوند. یا سابق گفت انسان مستحب است کند حتی به لحاف خاکم نباشد، به لحاف به دوشت تیمم کند، میگن این ثواب دارد. پس تیمم گاهی رافع حدث نیست، و گاه مثل اونهایی که عذر دارن که نمیتونن فرض کنیم غسل کنن، حالا عذرش هرچه باشه، اون از اقسام طهارته، رافع حدث باشد یا نباشد، مبیح للصلات باشه یا نباشد. مثل این تیممی که برای خواب میکنیم، این مبیح صلات نیست، با او تیمم نمیشه نماز خوند. و تیمم الرافع للحدث للصلات، یا صلات را مباح کند، مثل اونی که عذر داره نمیتوند وضوع غسل بگیرد. علل مشهور هر دو قسم را بهش میگیم طهارت، چه رافع حدث باشه صلات و رافع حدث نباشه. او مطلقا، یا اینکه ولو نه مبیح صلات است و نه رافع حدث، مثل تیمم وقت خواب که به دوشک و به هر چیزی میشه تیمم کرد و خوابی صاف داره. علا ظاهر تقسیم، بنابر ظاهر تقسیم، در قید نزد که تیمم مطلق، قید نزد که تیمم رافع باشد یا مبیح باشد، مطلق است. علا ظاهر تقسیم فهنا فصول ثلاثه، پس در این باب طهارت ما مطلب را بگوییم، یک فصل در وضو، یک فصل در غسل. فهنا فصول ثلاثه. الوضو، فصل اول وضو را بیان میکنیم، میگه بزن الواو، بزن الواو، وضو، نگو وضو، بزن الواو، اسم للمستر، وضو اسم مستر است. حالا باید ما دانیم که اسم مستر و مستر چه فرق دارد. چهار فرق گفتن که زودتر منتقل میشیم. میگن مصدر عبارت است از افعال صادره من الفاعل. مثلا در وضو افعال وضو چیه؟ صورت را میشوریم، دست راست دست چپ هم میشوریم، سر را مصح میکنیم، دو تا پا را مصح میکنیم. این پس مصدر افعال صادره من الفاعل. اسم مصدر چیه؟ اسم مصدر نه این افعال، بعد از آنی که ما این افعال به جانیت باطنی در ما حاصل میشد، این نوریت نورانیت باطنی رو میگن اسم مصدر. هاکذا در غسل، افعال صادره من الفاعل، مصدر چیه؟ افعال صادره من الفاعل، سر و گردن طرف چپ، اینا مصدر هست. مصدر چیه؟ اسم مصدر اون نورانیتیست که در انسان حاصل میشد، لذا مصدرش اغتسال، سر و گردن طرف راست طرف چپ، اینو میگن اغتسال، اغتسل یا اغتسالا، این مصدر. اسم مصدر میگن غسل، غسل همون نتیجه این افعال که نورانیت معنویه، وضو هم همینجور. اسم للمصدر فإن دره التوضع التعلم، توضع يتوضع، مصدرش توضعان، ای توضع مصدر. اسم مصدر همون امر معنوی که در انسان حادث می شود، علا وزن تعلم. خب پس وضو بزن واو اسم مصدر، مصدرش توضع، وضو بفتح واو او چیه؟ و اما الوضو بالفتح، بفتح واو، فهو الذی یتوضع به، اون آبی که با او وضو میگیریم، اون آب را میگن وضو، آب. به ذم اسم مصدر، ده مصدر توضع. و اصله من الوضاعه، خب این وضوع مجرد است، اصلش چه بوده؟ وضع، یعنی مثال چه؟ صفی وضوع اصل، اصله من الوضاعه، وضاعه من نظافت و نظاره، وضع در لغت عرب به معنای نظافت، معنای نظافت. این نظافت از چه پیدا میکنیم؟ من ظلمت ذنوب. وقتی وضوع گرفتیم اون گناهانی که کرده ایم از اونها پاک میشویم، نظیف میشویم تا به شرایط باشه. و موجب الفعل، حالا واجب کننده وضوع چیه؟ واجب کننده وضوع بول. انسان رد بول کرد، وضوع بر انسان واجب میشد. حالا کی واجب میشه میگه و موجبه البول و غائط. بول نکرد، غائط تنها کرد. غائط تنها میشد، بی بول یعنی میشه گایی میشه گایی میشه. بله، یکی هم باد. خب باد هم که معلومه چیه دیگه. اینا هر کدامش واجب میکنه وضو را، واجب میکنه. الان میگد کی واجب میکند؟ و ریح من الموضع المعتاد. یک ولایتی بودی بیاره، ما باید بگیم آقا اینا توش علمیت ده. یک آقای محترمی از علمای اونجا نشسته بود، عوام بیچاره اینها از مخرج معتاد بیرون بیاد. بول واعد، ریح از مخرج معتاد. اما اگر از دل الموضع المعتاد، حالا این قید هر ستا شد یا قید همون ریه تنها؟ ظاهرش هر سه، لیکن بعضی محشین به ریه تنها میزنن که ریه از مخرج معتاد باشه. و ریه من الموضع او من غیره، یا این که ریه یا بول یا غائب از غیر اون بیاد. خداوند بر باره حجاج ظاهر نوشته که مخرج معتاد برای از پهلوش میاد، یا غائطش از پهلوش میاد، یا باد از پهلوش بیرون میاد. این چطوره؟ حکم مخرج معتاد را داره که وضوع را واجب میکند، اگر اون محل معتادش که او باز نباشد از غیر مخرج معتاد، باد یا بول بیاد. و او غیره، زمین غیره را بزن به معتاد، یا غیر معتاد مع انسداد اون معتاد، با زمین انسدادی را به معتاد بزن. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب به اعتبار چهار دقیقه باقی باش. میگد خب اینها را موجب، و حال اینکه اینها موجب نیستن، سببن. فرق بین سبب و موجب الان واجب کننده. خب حالا کسی نماز قضا بر ذمه‌اش نیست، نماز قضای بر ذمه‌اش نیست، کاری هم که مشروط به وضوع برش واجب نشده، قبل از ظهر هم هست یا الان این وقت نماز ظهر عصر خونده، الان نماز قضا بر ذمه کسی نباشد، کار دیگری هم که مشروط به وضوع برش واجب نشده، الان یا از صادر شود بول کند، یا فرض کن غائط، یا ریح از مخرج معتاد، حالا اینجا وضوش واجبه یا واجب نیست؟ نیست، چون وجوب وضو سابقا یک مطلبه که گفتیم بعضی ها به ذهنشون نچسبید، وضو وجوب عینی نداره، وجوب نفسی نداره، وجوب غیری داره. به سبب نماز وضو واجب میشه، نیست، وجوب نداره. خب حالا ما میگیم موجب بوله، این قبل الوقت برای کسی که برش به سبب صلات اینها واجب نشده باشد. اینا چرا اسمش نماز قضا بر ذمه‌مون نیست؟ وقت نماز مغرب شام نرسیده، چرا این اسمش موجب گذاشتی؟ همیشه که وضو به سبب اینها واجب نمیشد، چون مسئله علمیت داره، لذا شارع میخواد درست کند که این و اطلاق الموجبه و این استعمال موجب على هذه الاسباب، اینها رو میگد واجب کننده به اعتبار این الوضوء این هو شرط فی اسم است. یکی مجاز به اعتبار ما یعول، یکی مجاز به اعتبار ما کان. و آتو الیتاما اموالهم، کسی که پدر فوت کرد جد پدری هم نداره، حاکم شرع ولایت دارد که اموالش را نگهداری کند تا زمانی که این یتیم بالغ شود. بعد از بالغ شد رشید هم باشد، رشید یعنی مرد خود را بفهمد، شارع مقدس میگد اموالش اون را در لغت عرب یتیم به کسی میگویند که بالغ نشده باشد. و آتو الیتاما اموالهم، میگد به یتیم ها مالش را رد کن، دست خود الان که بالغه ای یتیم بده، یا الان یتیم نیست، یتیم نیست که بالغ شد، اعتبار ماکان، یعنی چون اول یتیم بوده الان بهش میگیم و آتو الیتاما، مال یتیم را رد کن به خودش. در آیه شریفه قصه حضرت یوسف و اون جوانی که اعصر و خمران، حضرت یوسف عرض کرد که من خواب میبینم که خمر فشار میدم، خمر که قابل فشار نیست، اون مایع است، اون نمیشه فشارش داد، مرادش انگور بود، یعنی من در خواب دیدم که انگور فشار میدم و آبش را میگیرم. اینجا به این انگور خمر گفته به اعتبار مایعول، یعنی بعدها همین انگور خمر میشود. حالا اینجا هم وقت صلات واجب نشده، واجب دیگری مشروط به وضو برش نیست، اینو میگیم این بول، این غائط، این ریح واجب کننده وضوه، وضو واجب اعتبار مایعول، یعنی به اعتبار این که یک وقتی نماز آمد برش واجب شد، اینها واجب میشوند، به اون اعتبار اینو میگیم موجب الوضو. به ها زمیر جابه ها را به اون ستا بول و غائط و ریح، واجب شدن این هر سه، واجب کردن این هر سه، وضو را میخونم. عبارت بعد میخونیم. مطلب اول این بود که استاد ما رضوان الله علیه میفرمود اگر کسی شرح لمعه را درست بفهمد، و ایشون خیلی بزرگ بودن، خیلی استاد ما، ایشون گفتن من بین خود و خدا شهادت میدم که این مجتهد است. این یک مطلب کنند، یعنی تقریبا که یک آقایی بوده زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه، که ایشون تقریبا با جناب شیخ انصاری که فضلش معلومه همکاری داشته، هر جا می نشسته می گفته این کوره، می گفت من باسوادم، باسوادم، چون شیخ میگن چشماش کار نمی کرده، اینجور چشم می آورده و مطالعه می کرده، گفته این صدا کوره، می گفت که من هم مشتهدم و باسوادم، بود باسوادم. شیخ شنید تو به سطحیت که من با بعض رفقا شوخم می کنم روشم همینه که پیش من این کتاب ها تا خارج امثله با کفایت پیش من فرقی نداره، همش یک جور می فهمم، حالا درست می فهمم یا نمی فهمم بشه جای بمونه جای خودش. اون وقت حتی حاشیه داشته شه، مثلا متول هر جا عبارتش مشکله تحلیل کنندهش سید میر شریف است، حاشیه سید باید پیدا کنه، تحلیل کنندهش سید میر شریف است. سیوتی هم که نرخ شاب باسی شده تحلیل کنندهش میرزا بطالبه. شرح لمعه هر جا عبارتش یه خورده گیر داشت تحلیل کنندهش آقا جمال رضوان الله علیه هست، اون آقا جمالی که میگن خیلی شوخ بوده و قصه ها داره. حالا عبارت یک صد که میخونیم اینجا آقا جمال حاشیه لمعه اولی که ما شروع کردیم به رفقا بود، من از ما عبارت فهمیست از روی قواعد علمی. حالا گوش بدیم، وقت هم از متحرات هست، اینجا دهتا کامل میشه، از اولی که الماء و تراب تا اینجا دهتا کامل میشه. حالا یک بعضی آقایون عروه را آوردن که اونجا داد بیداد شده، این دهتا درست میشه یا اینا دوتاش حساب میشه. حالا حالا تا اینجا دهتا کامل میشه، اون وقت متحر درش گیر کرده هن. اینو چجور بخونیم؟ تا معنا که به متحر برسیم. والاسلام متحر لبدن المسلم، اسلام پاک بدن شخص مسلمان است. مسلمان بشود، همی که مسلمان شد لا اله الا الله محمد رسول الله، همین که این برای گفت این کلمه طیبه متحر است، و بدن الى پاکش شود. یکی از مطهرات است. این دهم است به بدن المسلم من نجاست الكفر، یعنی وقتی کافر بود بدنش نجس بود، الان که کلمتین طیبتین را گفت بدنش طاهر شد، مثل من و شما شد. من و شما انشاءالله مسلمانیم. از مدرسه نقل درسش میخواد شروع کند، اول الكفر و ما یتصل به و متحر است هر چرا که متصل به بدن چیه اونها من شعر کافر هم همین جوره. همین که شهادت جاری کرد مویش هم پاک میشد، تا مادم کافره اونم نجسه. و امثالش یک مثلا گوشت زیادی یک جایش باشد اونم نجسه. شهادتین گفت همه پاک میشد. لا لغیرهی، زمیر غیرهی رو بزن به مای مایت تسل، نه غیر مایت تسل که سیابهی. اما لباسهاش وقتی کافر بوده عرق کرده، لباسهاش نجس شده به عرقش. الان که شهادت انده گفت لباسش دیگه پاک نمیشه. بعد حواشی را حالا بینید لباسای تنش بیرون بیرد بره تطهیر کند. میگه در تاریخ اسلام ما همچه چیزی ندارد. زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم مردم می آمدن شهادت می گفتن، حضرت می فرمود بفرمایید باید بدنش دوباره تطهیر بشه. باید تسل کسی یابه بحر العینو، اینجور دیگه تطهرو یا تو تطهرو. اون وقت جناب آقا جمال اینجا حاشیه دارد، الان نگاه نکنید، مثلا مطلب رو اشاره میکنم بعد مطالعه کنید که این اتنیم تطهرو بخوانیم. حالا اگر تطهرو خوندیم العین چه کاره میشد، باطنه چه کاره میشد، تو تطهرو بخوانیم العین چه کاره میشد، باطنه چه کاره میشد، بعد پشتش میاد به زوال العین اون چطور میشد. قرار این نحو صرف که میگن لازمه برای همینه، نمیشد انسان نه نحو خونده نه صرف خونده آیت الله بشد. این غلطه، این هر عبارت عربی است. او مزیدون فی، این چطور معنا کنیم؟ اینها همش سواد میخواد، از روی سواد. لذا آقا جمال در حواشی شرح لمعه جاهای مشکلش را فورا درش توضیح تا مردم یعنی چه. بیخود بیخود که نمیشه انسان بگه من آیت الله هم. و تطهر العینو، حالا ما یک جورش هم معنا میکنیم، و تطهر العینو پاک می شود چشم، ول انف پاک می، ول فم پاک می شود دهن. باطنها یعنی باطن اینها پاک می شود نه ظاهرش. فرض کن ظاهر بینی بالش خونیست، یا بچه خواب بودی بول کرد بات بینیه، یا در داخل دهن، دهن خلال می کردیم خونیش، خون داخل. باطن چشم، باطنی، باطن عرض می شود دهن. اگر نجاست از خودش باشه، نه نجاست خارجی، نجاست از خود باطن باشد، خلال کردیم دندونها را خون شد، یا انگشت توی بینی کردیم داخل بینی خون شد، که نجاست از خود اینها باشد نه از خارج. باطنها یعنی باطن چشم، باطن بینی، باطن دهن. و کل باطنین و هر باطن نصف مثل عبد، بگیم فضل جناب شارع از مصنف بیشتره، لیکن اشکال داد بیدادی نمی کنن، نمی فهمی تو احساس به این سه باطن دادی، باطن چشم، بینی و باطن دهن. کل باطن، باطن گوش، چیز را تو گوش زدیم زدیم خونی شد، اون باطن معلومت نه. کل اوزون باطن گوش در باطن در اومد. تطهر العینو به زوال عین، عین با عینه یعنی چشم، این عین این ذات اون نجس، یعنی ذات اون نجس زائل شد اینا پاک می شوند. به زوال عین، عین یعنی خود اون نجس، تو دهن خلال کردیم خونی شده، همین خون دهنش زائل شد، قرتش کردیم بگو، یا خود به خود تلف برطرف شد، این دهن پاک میشه دیگه، نمیخواد لبه حوز بری. آمادامی که به خوش نرسیده ها کذا بتن گوش. پس این زوال العین یکی از متحرات است که عین ندل شد، باطنش خود به خود پاک میشود. به زوال العین، عن اما طاهر نمی شود. بذالک را بزن به زوال العین، به سبب زوال عین ما اون چیزی که در اینها باشد، در هر یک اینها، در چشم، در گوش، در دهان، من الاجسام الخارجت عن، یعنی جسمهای دیگری توی دهن بود، دهنم پرخون شد، خود دهن پاک میشد، اما یک دانه آیت هر بذالک به سبب زوال اون چیزی که در اون هر یک اینها باشد، من بیان ما رو میکند که اونی که در دهن یا در گوش یا در چشم باشد، من الاجسام الخارجت عن، اجسامی که خارج باشد از هر یک اینها، کت خون شد، خون دهن که خودش زائل شد، دهن پاک شد، اما اون طعام به نجاست خود باقی است. ول کحل، چشم را سرمه کرده است، حالا چشم خونی شد، خود چشم خونش زائل شد، پاک میشد در چشم، او پاک نمیشد. اما رطوب الحادثتو فیه کرریق و دمعه فب به حکمی، اما رطوبتی که در چشم هست یا ریق وقتی که خون زائل شد، آیا اون آب توی دهن یا این که اشک توی چشم، او چطوره؟ میگه اونم پاک است، اونم پاک میشه. اما رطوبت الحادثتو فیه در هر یک از این اقسام که ریق شد و طهر ما یتخلف فی الفم من بقایا الطعام و نحوه بالمذمذه مرتين. طهر دارید یا طهر است؟ لفظ طهر تشدید که نداره، نفهم بله. و طهر لب توی دندان چیزی باقی مونده، خب دهن خونش زائل شد، دهن پاک نجس شد، حالا نقطش کنیم، میگه دو دفعه آب را مزمزه کن، بیرون برید، اونم پاک میشد. و طهر ما یتخلف فی الفم، پاک شدن اون چیزی که باقی مونده در دهن، خلو مثلا گوشت، مثلا نخود، مثلا و نقایزیم یا یک مرتبه مصنف بود که میگه بنابر فتوای مصنف دو مرتبه آبای طعام نجس شده بود مثلا پاک میشد. بالمزمزت مرتین علا مختار مصنف من العدد، کهشون گفتن دو مرتبه باید آب بکشیم، و مرتن فی غیر نجاست البول علا مخترناهو، که جلو گفته است که به فتوای جناب شارع یک مرتبه آب کشیدن کافی است، پس بنابر فتوای شارع یک دفعه مزمزه کنن اون بقایای طعامی که نجس شده بود پاک میشد. تمام شد. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم. طهارت که جلو خوندیم مال و تهور تا آخر طهارت است، استعمال و تهور مشروط بالنیه، تیمم هم طهارت است. پس طهارت به اصطلاح علمی قدر جامع بین هر سه، و این هر سه افراد طهارت هستند، به اصطلاح علمی مشترک معنوی است. یعنی طهارت سه فرد دارد، مثل انسان، انسان مشترک معنوی است، زید و عمرو و بکر، عالم و جاهل همه افرادشان، طهارت هم مشترک معنوی است، افرادش سه تاست: وضو، غسل، تیمم. ثم الطهارة دست از خارج از کنم، اول خوندی میرم. تیمم گاهی رفع حدث می کند و گاهی رفع حدث نمی کند، نماز را مباح می کند. مثل کسی که خواب مونده یک دفعه بیدار شد که تقریبا به مقدار یک رکعت نماز صبح می تواند درک کند که آفتاب در نیومده، اینجا باید تیمم کند، چون اگر بلد وضو کند وقت نگذرد. خب این رفع تیمم کرد به عجله برای نماز، این حدث ازش برداشته نشد، لیکن نماز برش مباح شد که نماز بخوند. یا سابق گفتیم که در وقت خواب انسان مستحب است تیمم کند، حتی به لحاف خاکم نباشد، به لحاف به دوشت تیمم کند، میگن این ثواب دارد. پس و گاهی هم رافع حدث است، مثل اونهایی که عذر دارد غسل کنند، حالا عذرش هرچه باشه باشه. پس تیمم از اقسام طهارت است. را مبیح لسلات باشه یا نباشد، مثل این تیممی که برای خواب میکنیم، این مبیح سلات نیست، با او تیمم نمیشه نماز خوند. و تیمم الراح اول مبین با کند مثل اونی که عذر داره نمیتوند وضوع غسل بگیرد. علل مشهور هر دو قسم را بهش میگیم طهارت، چه رافع حدث باشد چه مبیح صلات و رافع حدث نباشد. او مطلقا یا اینکه ولو نه مبیح صلات است و نه رافع حدث، مثل تیمم وقت خواب که به دوشک و به هر چیزی میشد تیمم کرد و خوابی ثواب داره. او مطلقا علا ظاهر تقسیم، بنا مطلق است علا ظاهر تقسیم، فهنا فصل فصلم در تیمم، فهنا فصول ثلاثه. فصل اول وضوع را میکنیم، میگد بزن الواو وضوع، بزن وضوع 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 بزن الواو اسم للمستر، وضوع اسم مستر است. حالا باید ما در نه مراجعه کنیم که اسم مستر و مستر چه فرق دارد. چهار فرق گفتن، یک فرقش که زودتر میشیم، میگن مصدر عبارت است از افعال صادره من الفاعل. مثلا در وضو افعال وضو چیه؟ صورت را میشوریم، دست راست دست چپ را میشوریم میکنیم، اینها مصدر است. بعد از آنی که ما این افعال به جا آوردیم نتیجه چه میشد؟ یک نورانیت باطنی در ما حاصل میشد. این نورانیت باطنی وصل چیه؟ افعال صادره من الفاعل. مصدر چیه؟ افعال فاعل. سر و گردن، طرف راست طرف چپ، اینا مصدر است. اسم مصدر چیه؟ اسم مصدر اون نورانیتی است که در انسان حاصل میشد، لذا مصدرش اغتسال. سر و گردن، طرف راست طرف چپ، اینا میگن اغتسال. اغتسل یغتسل و اغتسالا، این مصدر. مصدر غسل همون نتیجه این افعال که نورانیت معنویه، وضو هم همینجور. در هفترش توضع مر انسان حادث می شود، علاوه واو اسم مصدر، مصدرش توضع. وضو به فتح واو پوچی و عمل وضو واو الما می گیریم، اون آب را می گه پس به فتح اسم مصدر، خود مصدر توضع. و اصله من الوضاعه، خب این وضو ثلاثی مجرد است، اصلش چه بوده؟ وضو احسن. اصله من الوضاعه، وضاعه معنیش چیه؟ وهی النظافت و النظاره. وضاعه در لغت عرب به معنای نظافت، به معنای رنگ بودن. خب این نظافت از چه پیدا میکنیم؟ من ظلمت ذنوب. وقتی وضو گرفتیم اون گناهانی که پاک میشویم، نظیر ما جامعه شرایط باشه. البول. حالا واجب کننده وضو چیه؟ واجب کننده وضو بول. انسان رد بول کرد، وضو بر انسان واجب میشد. حالا کی واجب میشد؟ و موجبه البول. ولی غائط بول نکرد، غائط تنها کرد. باید تنها میشد بی بول یا نمیشه؟ گایی میشه، گایی میشه. بله. یکی هم کی واجب میکنه؟ الان میگد کی واجب میکند؟ و ریح المعتاد. یک ولایتی بود، یک تو من الموز المعتاد. حالا این قید هر ستا شد یا قید همون ریح تنها؟ ظاهرش هر سه، لیکن بعضی محشین به ریح تنها میزنن. و ریح من الموز المعتاد او من غیری، مبتلا نکنه کسی را. درباره حجاج ظاهر نوشته که مخرج معتاد برای بول کردن نداره، بول از پهلوش میاد یا غائطش از پهلوش میاد، از پهلوش بیرون میاد. این چطوره؟ میگه این در وقتی حکم مخرج معتاد را داره که وضو را واجب میکند، اگر اون محل معتادش منصد مخرج معتاد غیرهوی، زمیر غیرهوی را بزن به معتاد یا غیر معتاد، مع انصداد اون معتاد، با زمیر انصدادی را به معتاد بزن. و اطلاق الموجب به اعتبار، چهار دقیقه باقی باشه. میگه خواب اینها موجب میگوییم، و حال اینکه اینها موج نیستن، واجب یعنی کننده. خب حالا کسی نماز قضا برزمش نیست، نماز قضا برزمش نیست، کار دیگری هم که مشروط به وضویه برش واجب نشده، قبل از ظهر هم هست. الان قضا برز به وضویه برش واجب نه، الان یکی از اینها از صادر شود، بول کند، یا فرض کن غائد یا ریح از بخرد معتاد، حالا اینجا وضو برش واجبه یا واجب نیست؟ نیست، چون وجوب وضو سابقا یک مطلبه که گفتیم بعضی به ذهنشون نچسبید، وضو وجوب عینی نداره، وجوب نفسی نداره، وجوب غیری داره، به سبب نماز خودش واجب نیست. حالا برش به سبب صلات اینها واجب نشده باشد، اینا چرا اسمش موجب میگذارین؟ یکی واجب نکرد بر ما، نماز قضا بر ذمه‌مون نیست، وقت نماز مغرب شام نرسیده، چرا این اسمش موجب گذاشتی؟ که اینا چرا موجب بهش گفت؟ و اطلاق موجبه و اطلاق این استعمال، استعمال موجب علی هذه الاسباب، اینها رو میگد واجب کننده، به اعتبار ایجابها الوضوء عند التکلیف بما هو شرط فیه. مجاز چند قسمه، اعتبار ما یعول، یکی مجاز به اعتبار ماکان، و آتو الیتاما اموالهم، کسی که پدرش کرد جد پدری هم نداره، حاکم شرعانی که این یتیم بالغ شود، بعد از آنی که بالغ شد رشید هم باشد، رشید مقدس میگد اموالش به خودش بده. حالا اون در لغت عرب یتیم به کسی میگوین که بالغ نشده باشد، والهم میگد به یتیم ها مالش را رد کن، دست خودش بده. حالا الان یتیم نیست، بالغ شد. بار ماکان یعنی چون اول یتیم بوده، الان بهش میگیم و آتل یتاما، مال یتیم را رد کن به خودش. در قصه حضرت یوسف و اون جوانی که در زندان بود، اینی ارانی اعصر و خمران، بعد از کرد که من خواب میبینم که خمر فشار میدم، خمر که قابل فشار انگور بود، یعنی من در خواب دیدم که انگور فشار میدم و آبش را میگیرم. اینجا به این انگور خمر گفته به اعتبار مایعول، انگور خمر میدن. حالا اینجا وقتی که هنوز وقت صلات واجب نشده، واجب دیگری مشروط به وضو برش نیست، این بول این غائط وضویه، وضو واجب نیست اینجا، که میگه به اعتبار مایعول، وقتی نماز که آمد برش واجب شد، اینها واجب میشوند، به اون اعتبار این میگه موجب الوضو. به اعتبار ایجابها، ضمیر ایجابها را بزن به اون ستا، بول و غائط و ری، اعتبار واجب شدن این هر سه، واجب کردن این هر سه، وضو را